با سلام و درودی دیگر بار خدمت شما همراهان عزیز رادیو آزادگان، در خدمت شما هستیم با بخش دیگری از اخبار.
اما 5 فعال کارگری در مجموع به 13 سال حبس محکوم شدند. دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی حکم 13 سال حبس تعزیری 5 فعال کارگری را تایید کرد. به گزارش کوردپا، دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی حکم 3 سال و نیم حبس تعزیری را برای جمال میناشیری و هادی تنومند تایید کرده و همچنین حکم 2 سال حبس تعزیری را برای قاسم ابراهیم پور، ابراهیم مصطفی پور و محمد کرمی نیز تایید کرده است. این فعالان کارگری آذر ماه سال 92 از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد محاکمه شده بود. اما 4 سال حبس مریم شفیعی پور قطعی شد. محکومیت مریم شفیعی پور فعال دانشجویی که شعبه 15 دادگاه انقلاب وی را به 7 سال حبس محکوم کرده بود با حکم شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران کاهش یافت. سید محمود علیزاده طباطبایی با اعلام این خبر به ایرنا گفت: موکلم در شعبه 15 دادگاه انقلاب به 7 سال حبس و 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد که پرونده با اعتراض وی به دادگاه تجدید نظر ارسال شد. وی اتهام موکلش را در کیفرخواست صادر تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام خان و گفت شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران پس از بررسی پرونده مدت محکومیت موکلم را به 4 سال حبس کاهش داد که با 1 سال حبس تعلیقی در مجموع 5 سال می شود. مریم شفیعی پور متولد 15 سال 63 و دانشجوی مهندسی کشاورزی در مقطع کارشناسی در دانشگاه بین المللی امام خمینی در قزوین بود. وی از اعضای فعال کمیته زنان ستاد دانشجویی مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود که 28 فروردین ماه سال 89 طی احضاریه کتبی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب استان قزوین احضار شد که این احضار به بازداشت منجر نشد، اما 5 مرداد ماه سال 92 پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت شد. اما اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه وارد دومین هفته خود شد. جمعی از کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل صبح روز پنجشنبه 29 خرداد در محوطه کارخانه اعتراض سمتی کردند. در این زمینه یکی از کارگران نیشکر هفت‌تپه به ایرنا گفت: تجمع کنندگان که در بخش‌های کشاورزی و صنعتی کارخانه کار می‌کنند، خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند. وی با بیان اینکه اعتراض صنفی کارگران نیشکر هفت‌تپه از 6 روز گذشته آغاز شده است، افزود اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگران نیشکر هفت‌تپه از اسفند سال 88 از سوی وزارت کار ابلاغ شده است، اما کارفرما به دلیل داشتن بار مالی آن را عملی نمی‌کند. او تعداد کارگران مجتمع کش و صنعت هفت‌تپه را حدود 7000 کارگر ذکر کرد و در مورد سایر مشکلات کارگران گفت: یکی دیگر از مشکلات کارگران نیشکر هفت‌تپه بی‌توجهی کارفرما در پیگیری مطالبات کارگران است. اما ظریف گفت روند نگارش توافق نهایی کند پیش می رود. مشکل بزرگ تعداد سانتریفیوژ هاست. اختلاف نظر بر سر تعداد سانتریفیوژ ها، ایران حاضر نیست تعدادشان را کاهش داد و گروه 5 به اضافه 1 اصرار دارد که تعداد سانتریفیوژ های ایران زیاد است. دیپلمات های غربی قصد دارند در مقابل کاهش تحریم های اقتصادی بازرسی های سختگیرانه تری بر برنامه هسته‌ای ایران اعمال کنند و 20 ژوئیه 29 تیر ماه مهلت رسیدن به توافق جامع است. موارد اختلاف میان دو طرف کم نیست، اما حالا پس از برگزاری چندین دوره گفتگوهای چند ساعته تعداد سانتریفیوژ ها به عنوان مشکل بزرگ معرفی می شود. ماشین هایی که با سرعت مافوق صوت می چرخند و هسته اورانیوم را می شکافند. یکی از دیپلمات های غربی که نخواست نام او فاش شود به خبرگزاری رویترز می گوید: ایرانی ها تمایلی به کاهش تعداد سانتریفیوژ ها ندارند و همین موضوع مصالحه را دشوار می کند. اما اکبر ترکان گفت نفت فروختیم، سیب و موز خریدیم. رئیس شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در یک برنامه تلویزیونی گفت متاسفانه با پول حاصل از فروش نفت ایران به جای اینکه در زیرساخت‌ها هزینه کنیم آن را فروخته‌ایم و خربوزه، سیب، موز و لباس زیر خریده‌ایم. ما باید ظرفیت‌های مناطق آزاد را در بحث گردشگری بالا ببریم تا مردم همانطور که در مازندران ویلا برای تفریحشان می‌خرند، در جایی مانند آبادان و اروند نیز ویلا خریداری کنند. به گزارش مهر، اکبر ترکان رئیس شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بامداد روز 29 خرداد در برنامه ثریا که از شبکه یک سیما پخش شد درباره ویلاسازی مردم در مناطق آزاد صحبت کرد و گفت باید مناطق آزاد به سمتی بروند که مردم در جایی مانند عرض و اروند ویلا بخرند، نه آنکه اقدام به خرید ویلا در آنتالیا کنند. کسانی که خانه دومی در جایی مانند مازندران می‌خرند به این علت نیست که منتظر گران شدن آن بمانم، بلکه خرید این ویلاها برای پر کردن اوقات فراغتشان است و میخواهم مردم این ویلاها را در آبادان هم بخرند. اما عبدالحسین هراتی بازداشت شد. در ادامه برخوردها به تعدادی از ایرانیان بازگشته به کشور پس از روی کار آمدن حسن روحانی، روز پنجشنبه عبدالحسین هراتی در منزل مسکونیش دستگیری و به مکانی نامعلوم منتقل شد. سه مأمور لباس شخصی در معیت یک مأمور مسلح نظامی ظهر روز پنجشنبه به این بهانه که خودروی سرقتی آنها در مقابل منزل هراتی پارک شده است به منزل مشاور سابق رئیس مجمع تشخیص مصلحت وارد شدند و سپس با نشان دادن حکم جلب وی را دستگیر کردند. این افراد خود را مأمور دادستانی معرفی می‌کردند و مدعی بودند حکم مأموریتشان از سوی محسنی اژه‌ای صادر شده است. عبدالحسین هراتی چندی پیش به دنبال بازگشت به ایران به عنوان سرپرست اداره کل اسناد و مدارک دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد. اما فشار و با فشار برخی محافل طه هاشمی معاون فرهنگی دانشگاه آزاد وی را از سمت خود برکنار کرد. اما اوباما گفت از مواضع اصولی ایران در عراق حمایت میکنه. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در خصوص نقش ایران برای حل بحران کنونی عراق گفت در صورتی که تهران بتواند نقش سازنده‌ای برای حل این بحران بازی کند ما از آن حمایت میکنیم. به گزارش ایرنا وی دقایقی پیش در یک کنفرانس خبری افزود در صورتی که مواضع ایران همچون موضع آمریکا در قبال بحران عراق بی‌طرفانه و با در نظر گرفتن منافع همه گروه‌های عراقی باشد، کاخ سفید از آن حمایت خواهد کرد. وی گفت اما اگر قرار باشد ایران صرفاً با حمایت از شیعیان قصد حل این بحران را داشته باشد، نتیجه آن ممکن است به وخیم‌تر شدن بحران منجر شود. اما مهدی خزعلی برای هفتمین بار بازداشت شد. یکی از نزدیکان مهدی خزعلی خبر از بازداشت مجدد این فعال سیاسی را داد. به گزارش ندای سبز آزادی روز جمعه 30 خرداد مهدی خزعلی در حالی که با خانواده خود بیرون از منزل بود توسط ماموران بازداشت و به اوی منتقل شد. وی به محض بازداشت اعلام کرد اقدام به اعتصاب قضا می کند. چندی پیش نیز مهدی خزعلی از تشکیل پرونده قضایی جدیدی علیه خود با شکایت دادستانی اصفهان به اتهام اخلال در نظر و اهانت مسئولان خبر داده بود. خزعلی این پرونده را 13 پرونده قضایی خود خوانده و گفته بود پرونده یاد شده بدون ابلاغ و تحقیقات در مرحله دادستان تشکیل و به صورت مستقیم به دادگاه ارسال شده است. وی با بیان اینکه پرونده جدید توسط شعبه سوم دادیاری دادسرای اصفهان تشکیل شده است افزوده بود شعبه 110 دادگستری اصفهان در احضاریه‌ای زمان محاکمه را اوایل اسفند ماه جاری تعیین کرده بود که در دادگاه حضور نیافتم و در نامه‌ای به دادگاه خواستار تعیین شاکی و اتهام شدم. اما یک فعال سبز برای گذراندن 2 سال هست به اوین رفت. سید مهدی تدینی که در حوادث پس از انتخابات سال 88 بازداشت و محکوم شده بود برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان اوی مراجعه کرد. وی پس از راهپیمایی 25 بهمن سال 89 با هجوم ماموران اطلاعات منزلش بازداشت شد و بیش از یک ماه را در سلول‌های انفرادی بندهای 209 و 240 تحت بازجویی گذراند. این فعال جنبش سبز پس از گذشت 3 سال در زمستان 92 در دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به 4 سال حبس تعزیری و به اتهام توهین به احمدی نژاد و 74 ضرب شلاق محکوم شد که حکم حبس وی در دادگاه تجدید نظر به 2 سال کاهش یافت. اما سخنگوی دولت روحانی گفت باز هم اگر به سال 88 برگردیم موسوی انتخاب مناسب تری است. سخنگوی دولت در مورد مشورت روحانی با آیت الله هاشمی رفسنجانی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری گفت آقای هاشمی آقای دکتر روحانی را برای حضور در این عرصه تشویق و تحقیر میکردند. ایشان با تحلیلی که از شرایط کشور داشتند آقای دکتر روحانی را برای آمدن تشویق میکردند. البته آقای هاشمی در بیان نظراتشان در این مورد همیشه یک نقطه ای را هم قرار می دادن که ممکن است ایشان هم نسبت به ادای دین به انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری احساس تکلیف کنند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت تدبیر و امید در برنامه تلویزیونی شناسنامه در پاسخ به این سوال که آیا سال گذشته فکر می کردید دکتر روحانی پیروز انتخابات باشد یا خیر اظهار داشت؟ اگرچه آقای روحانی به الطاف الهی و تیزبینی مردم خوب کشورمان ایمان دارند اما فکر میکنم چنین پیشبینی برای شخص ایشان هم کمی دشوار بود. با تشکر از شما شنوندگان عزیز رادیو آزادگان که ما را در این بخش از اخبار همراهی کردید. تا بخش دیگر شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. تا درودی دیگر بدرود.
شنوندگان عزیز، به خبرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، کارگری و حقوق بشری هفته توسط آقای اکبر روحانی توجه می‌فرمودید. این گفتگوها در فیسبوک با آدرس صدای آزادگان و در یوتیوب و توییتر با آدرس رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود میگیم و براتون بهترین ها رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.